ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، به امید این که یک روز خوش و با سعادتی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه واکنش ها به بازداشت سه خبرنگار در افغانستان، سازمان عفو بین الملل نیز از حکومت طالبان خواسته است که آنها را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. این سازمان ناوقت روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نگرانیش را در این مورد ابراز کرده است. گزارش شده است که اسماعیل سعادت، وحیدالله معصوم و احسان الله تسل به خاطر پخش موسیقی و اینکه به شنوندگان زن اجازه دادند تا در برنامه‌های زنده اشتراک کنند، در 22 ماه اپریل در ولایت خوست بازداشت شد. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست در پیام نوشتاری به رسانه‌ها گفته است که این افراد به خاطر رعایت نکردن قوانین طالبان به محکمه معرفی شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان، سازمان گزارشگران بدون مرز و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواهان رهایی فوری این خبرنگاران شدند. جانبس، سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده در امور سیاسی، با دیپلمات‌های شماری از کشورها در دوحه در مورد افغانستان گفتگو می‌کند و سپس به پاکستان می‌رود. او ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که به دوحه و اسلام‌آباد می رود تا با مقامات قطر و پاکستان در مورد رابط دو جانبه و منافع امنیتی مشترک خود در منطقه گفتگو کند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است در این سفر که تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت، جانبس با دیپلمات‌های تعدادی از کشورها در دوحه در مورد منافع مشترک امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. در یک حادثه لغزش کوه در منطقه درونته نزدیک جلال آباد دست کم 4 نفر هلاک شدند. مقامات محلی حکومت طالبان و مردم محل گفتند که در نتیجه باران‌های شدید سنگ‌های بزرگ از کوه سرازیر شده و دو موتر را زیر گرفتند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید شورای کابل جلال آباد که به خاطر این حادثه بسته شده بود دوباره برای ترافیک باز است. در جلال آباد و مناطق اطراف آن باران‌های شدید سبب سیلاب‌ها شده و این باران‌ها هنوز هم ادامه دارد. اعتراض محصلان در ایالات متحده بر ضد جنگ اسرائیل و حماس ادامه دارد و امروز نیز در برخی پوهنتون‌ها دانشجویان با پلیس درگیر شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌پندارند. محصلان گفتند که به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. در برخی از پوهنتون‌ها دانشجویان اقدام رؤسای پوهنتون‌ها را که از پلیس خواستند تا جلوی اعتراضات را بگیرد نکوهش کردند. در جریان تلاش پلیس برای توقف اعتراض‌ها هفته گذشته بیش از 100 دانشجو توقیف شدند. و حامیان الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در ماه فوریه امسال در زندان درگذشت، می‌خواهند کنسرتی را به یاد او در برلین برگزار کنند. قرار است این کنسرت در 4 ماه جون برگزار شود، روزی که با 48 سال روز تولد ناوالنی مصادف می شود. طرفداران ناوالنی به روز جمعه در تلگرام از تصمیمشان برای برگزاری کنسرت خبر دادند و گفتند هدفشان آن است تا مطمئن شوند که نظریات ناوالنی همچنان شنیده می شود. آنها افزودند تا زمانی که یاد ناوالنی زنده باشد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را شکست داده نمی تواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برخی از مهاجرین افغان میگویند تمدید مهلت کارتهایشان از سوی حکومت پاکستان بسیار اندک است. یک تن از آنان گفت:
پریشانی از همه افغان ها، از ما هم است. این مدت بسیار کم است، به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند.
معاون موقت امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا با پاکستان و قطر می رود تا در مورد افغانستان گفتگو کند. شماری از جوانان در خوست برخی خدمات را به هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت فراهم کرده. یک تن از آنان گفت:
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رسانده ایم و بقیه 2500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم داده ایم.
اوکراین میگوید روسیه در حملات شب گذشته تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده. امروز 8 ثور 32مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. این روز برای باشندگان کابل چی معنی دارد؟ یک تن از آنان میگوید:
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاه است. از امروز این بدبختی ها، این نمنی ها ادامه دارد تا ولی.
و یک مقام طالبان به مناسبت 8 ثور میگوید که زنان بیشترین قربانی را در دوره جهاد افغانستان بر ضد شوروی دادند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی مهاجرین افغان که دارنده کارت پی او آر در پاکستان هستند میگویند مدت تمدید کارتهایشان از سوی حکومت پاکستان اندک است. آنان به رادیو آزادی گفتند از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی میکنند و در این کشور جایداد، سرمایه و معاملات تجارتی دارند که این همه در دو ماه حل شدنی نیست. حکومت پاکستان روز گذشته خبر داده که مدت اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر را تا تاریخ 30 جون تمدید می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان از تمدید اقامت مهاجرین افغان دارنده کارت های پی او آر برای دو ماه دیگر خبر داده است، اما برخی از این مهاجرین میگویند این مدت بسیار اندک است. ملک اسلم خان یکی از دارندگان کارت پی او آر در پاکستان به رادیو آزادی گفت افغانهایی که از چندین دهه به این سو در این کشور زندگی میکنند مشکل است که در این مدت کم موضوع جایدادها، دارایی ها و معاملات تجارتیشان را تصفیه کنند.
پریشانی از همه افغانها، از ما هم است. این مدت بسیار کم است به خاطر که یک نفر 45 سال یک جای خانه جور کند و در یک یا دو ماه همه را جمع کند. اینجا کاربار مردم است، معاملاتشان است، موترهایشان است، به این خاطر دو ماه برای ما بسنده نیست.
رحمت الله یکی دیگر از مهاجرین افغان دارنده کارت پی او آر در شهر اسلام آباد میگوید
پاکستان وقت دادن را شروع کرده و مردم را هم به تنگ آورده است. خدا رحم کند اینها حداقل تا 2 سال باید وقت بدهند. برای ما بگوید که این 2 سال به شما مهلت داده شد، بعدن همه‌تان بروید تا ما سرمایه های خود را جمع کرده و به کشور خود برویم.
ظاهر پشتون نماینده مهاجرین افغان در ایالت بلوچستان پاکستان با تایید این مشکلات میگوید در این باره باید یک فیصله سه جانبه صورت گیرد.
افغان کډوال دلته سرمایه پات دی د دوی روزگارونه.
سرمایه های پناهجویان افغان اینجا مانده، کار و روزگار، زمین و جایدادهایشان است. برای آنها باید در روشنی قوانین ملل متحد با حکومت پاکستان و حکومت افغانستان یک فیصله سه جانبه صورت بگیرد که افغان های ما سرمایه هایشان مسئول شود.
این در حالی است که به اساس گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی، کابینه فدرال حکومت پاکستان در نشست روز جمعه از تمدید کارت های مهاجرین افغان که با اسناد پی او آر در پاکستان زندگی می کنند برای 2 ماه دیگر خبر داده است. کابینه پاکستان بر ریاست شهباز شریف نخست وزیر این کشور گفته است که کارت پی او آر مهاجرین افغان از اول اپریل تا 30 ماه جون تمدید می شود. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر روز جمعه در گزارش تازه خود گفته است که بازداشت مهاجرین افغان دارنده کارت های ای سی سی و فاقد اسناد نسبت به دارندگان کارت های پی او آر و پناهجویان افغان در پاکستان از اول الی 20 اپریل 25% بیشتر بوده است. این در حال است که از سال 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به ویژه از ایران و پاکستان افزایش یافته است. بر اساس آماری که اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه‌اش در پیوند به کمک 17 میلیون یورویی به اداره بین المللی مهاجرت IOM نشر کرده، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. اتحادیه اروپا افزوده که بحران اخراج مهاجرین افغان از این دو کشور به بحران اقتصادی و بشری افغانستان افزوده است و نیازمندی ها به کمک ها را بیشتر کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید معاون موقت امور سیاسی این وزارت هفته جاری در سفرش به پاکستان و قطر با طرفهای مختلف از جمله مقامهای این کشورها درباره افغانستان گفتگو میکند. در خبرنامه این وزارت این سفر جانبس 5 روزه خوانده شده که از 26 اپریل آغاز شده است. شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغانستان می گویند این گونه سفرها بیشتر به هدف تأمین منافع شخصی خود کشورها صورت می گیرد. اما مهم است که این سفرها سود هم برای افغانستان و شهروندانش داشته باشد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
وزارت خارجه آمریکا میگوید جان باس معاون موقت این وزارت در امور سیاسی در سفرش در هفته جاری به پاکستان و قطر با مقام‌های مختلف این کشورها و دیگر جناح‌ها درباره افغانستان گفتگو می‌کند. این وزارت روز جمعه در خبرنامه گفته است که این سفر جان باس از 26 تا 30 اپریل ادامه خواهد یافت. خبرنامه افزوده است که معاون موقت وزیر خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر با مقام‌های بلندپایه این کشور و مأموریت‌های دیپلماتیک دیگر کشورها درباره حمایت از افغانستان و منافع مشترک امنیتی در منطقه گفتگو خواهد کرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تا کنون هیچ اطلاعاتی درباره دیدار و گفتگو با جان باس با آنان شریک ساخته نشده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا این هم آمده که این مقام آمریکایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با مقام‌های بلندپایه این کشور درباره طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و دو جانبه با عنوان بخشی از مشارکت آمریکا و پاکستان گفتگو خواهد کرد. شاه محمود میاخیل آگاه امور سیاسی و سرپرست وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین میگوید آمریکا و کشورهای منطقه در افغانستان و منطقه منافع متضاد دارند و به همین دلیل مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف به منطقه سفر می‌کنند تا متحدین خود را از مسئول‌سازی منافع خود باخبر کنند و همکاریشان ادامه یابد. او به رادیو آزادی گفت اما این مهم است که این سفرها چه منفعت به افغانستان و مردمش دارد.
مهم این است که این سفرها و رقابت‌های نیابتی به افغانستان و افغان‌ها چی فایده دارد؟ آیا در افغانستان یک افغانستان مشروع قانونمند و مردم محور با وجود آورده می تواند یا نه؟ اگر این گونه نیست پس افغانستان مرکز رقابت های جهان و منطقه است و این به خیر افغانان نیست.
همزمان سرگی شویگوف وزیر دفاع روسیه در اظهارات تازه خود گفته است که گروه های تروریستی تندرو و مستقر در افغانستان هنوز هم تهدید اصلی برای امنیت کشورهای آسیای میانه است. شویگوف این اظهارات را روز گذشته 26 اپریل در جریان سخنرانی خود در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان مطرح کرده است. هرچند وزیر دفاع روسیه از این گروه ها نام نبرده اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چند حمله اخیر در افغانستان را به عهده گرفته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در بیانیه ادعا کرده بود که دست کم سه کشور همسایه افغانستان امکانات فعالیت داعش در منطقه را فراهم می کنند اما او از هیچ کشور خاصی نام نبرد.
شماری از جوانان در ولایت خوست می گویند که برخی خدمات ثبت نام مکتب از جمله عکس گرفتن را برای هزاران کودک در نقاط دوردست این ولایت به گونه رایگان انجام دادند. نقیب الله زلان یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت این کار را به خاطر آگاهی عامه، تشویق و ارائه کمک به باشندگان نقاط دوردست این ولایت که وضعیت مالی خوبی ندارند انجام دادند. او گفت که برای صدها دانش آموز کتاب‌های مکتب را نیز فراهم کردند. این اقدام جوانان با استقبال برخی باشندگان ولایت خوست روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای نقیب الله زلان آغاز می شود.
اما که لزان سر کمپیوتر و پرینتر اخلو پوتول و سوالایی که اترپی سیمیت از اوز
نقیب الله زلان است که 15 اقتصاد پانتون خوست را خوانده و حالا شغل آزاد دارد. او و برخی دوستانش از 2 سال به این سو با نقاط دوردست ولایت خوست می روند و در راستای شامل ساختن کودکان در مکتب در کنار آگاهی دهی به مردم برخی خدمات شمولیت مکتب را برای کودکان به گونه رایگان ارائه می کنند. نقیب الله می گوید امسال برای هزاران کودک عکس مورد نیاز برای ثبت نام در مکتب را رایگان گرفتند که با گفته خودش هم تشویق است و هم کمک اقتصادی به خانواده هایشان. او به رادیو آزادی گفت
در لاس زروز دکون کو تموگ دی خوانزای دی شمولی
برای 10,000 دانش آموز به خاطر شامل شدنشان به مکتب عکس گرفتیم. تلاش ما این است که در منطقه قریه به قریه و خانه به خانه برویم و مشکلات مردم را تا اندازه توان خود حل کنیم.
با گفته نقیب الله آنان کودکانی را هم دیدند که عمرشان زیاد بود اما با علتهای مختلف از جمله نداشتن آگاهی و مشکلات اقتصادی شامل مکتب نشده بودند. او گفت که برای ثبت نام در مکتب مردم باید از نقاط دوردست به شهرها و مرکزها و ولسوالیها بروند تا عکس بگیرند و دیگر ضرورتهای مکتب فرزندانشان را فراهم کنند. نقیب الله زلان می گوید پول این همه هزینه ها را خودشان پرداخت کردند و تا هنوز از هیچ کسی به خاطر انجام این کارشان کمک نگرفتند.
او از توزیع رایگان کتاب به صدها دانش آموز به عنوان بخش دیگری از این کارهای رضاکارانه ایشان یاد کرد.
سکرم پا دیگه بهیر که تقریبا
امسال در این جریان برای 400 دانش آموز کتاب را به گونه مستقیم رساندیم و بقیه 2500 جلد کتاب را به ریاست معارف ولایت خوست تسلیم دادیم تا به مکاتب بفرستد جایی که به این کتاب ها نیاز دیده می شود.
شماره از باشندگان ولایت خوست هم این اقدام جوانان را استقبال می کنند. روحلا باشنده روستای دالمری ولسوالی شاولیکوت این ولایت میگوید
دخسته زوانان دغه پروگرام چه په خود
این برنامه جوانان خوست که به خاطر شامل شدن کودکان به مکتب انجام میدهند شامل گرفتن عکس به کودکان خانواده ها و دیگر مراحل آن میشود به واقعیت یک برنامه قابل ستایش است.
نقیب الله زلند و دوستانش این تلاش را در حال انجام میدهند که هنوز هم در مناطق دوردست افغانستان مشکلات زیادی از این ناحیه وجود دارد. برای باشندگان برخی نقاط دوردست در این باره که کودکانشان را در چه سنی به مکتب بفرستند آگاهی کمتر داده شده است و برخی از کودکان هم به دلیل نداشتن امکانات برای مکتب و مشکلات اقتصادی از آموزش محروم ماندند. همچنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است که با وجود واکنش های ملی و بین المللی حکومت طالبان این تصمیم خود را پس نگرفته است. به تازگی اتحادیه جهان اسلام یک بار دیگر از کشورهای اسلامی خواسته است که زنان و دختران را از آموزش محروم نکنند و اجازه بدهند که آنها در بخش های مختلف آموزش ببینند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
اوکراین گفته است که روسیه با اجرای حمله گسترده در طول شب تأسیسات انرژیش را هدف قرار داده است. در این حال به دنبال یک حمله تیاره بی سرنشین یک تصفیه خانه نفت روسیه فعالیت خود را به حالت تعلیق در آورده است. ژکفر احمدی فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
بزرگترین شرکت خصوصی انرژی اوکراین دتک گفته که 4 مرکز برق حرارتیش هدف قرار گرفته است. این شرکت در بیانیه گفته که دشمن بار دیگر به گونه گسترده تأسیسات انرژی اوکراین را هدف حمله قرار داده و تجهیزات این شرکت آسیب جدی دیده است. در ادامه آمده است که در حال حاضر کارگران انرژی برای از بین بردن عواقب حمله تلاش می کنند. هرمان هالوشچنکو وزیر انرژی اوکراین گفته که در حملات روسیه منطقه دنپروپتروفسک در مرکز اوکراین و مناطق غربی لویو و ایوانو فرانکویسک هدف قرار داده شده است. به گفته او یک کارگر انرژی زخمی شده. دتک نیز گفته که این رویداد تلفات جانی داشته اما هیچ جزئیات ارائه نکرده است. مقامات گفتند که در خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین در حمله راکتی روسیه به یک شفاخانه روانی زیان رسیده و یک نفر زخمی شده. میکولا اولشوک فرمانده نیروی هوایی اوکراین امروز گفت که سیستم دافع هوایی این کشور در حمله طول شب از میان 34 راکت روسیه 21 راکت را سرنگون کرده. اردوی روسیه در جریان ماه گذشته عملیات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های برق اوکراین را افزایش داده. دستگاه‌های برق حرارتی و آبی و دیگر زیرساخت‌های انرژی اوکراین تقریباً همه‌روزه هدف حمله روسیه قرار می‌گیرد. در این حال مقامات در روسیه گفتند که یک تصفیه‌خانه نفت در منطقه کراسنودار این کشور پس از حمله مشکوک تیاره بی سرنشین اوایل امروز فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. ادوارد ترودنیف مدیر امنیتی گروه سلاویانسک ایکو که مسئول فعال نگه داشتن تصفیه خانه است گفته که کار پالایشگاه قسمان به حالت تعلیق در آمده و افزوده که پس از حمله 10 تیاره بی‌سرنشین تصفیه خانه شاهد آتش سوزی قوی بود. در یک پست در تلگرام ظاهراً انفجار بزرگ در تصفیه خانه نفت سلاویانسک دیده شده. اوکراین به طور علنی در مورد این حملات چیز نگفته. مقامات اوکراین به ندرت در باره هدف قرار دادن مکانهای روسیه تبصره می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز شنبه 8 ثور سال 1403 خورشیدی برابر است با 32 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق نقطه پایان گذاشتند و با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلام کردند. آگاهان دیدگاه‌های متفاوت درباره پیامدهای 8 ثور دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
32 سال از 8 ثور 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. مجاهدین در سال 1371 به یک دوره تاریخی 14 ساله تحت حمایت جماهیر شوروی سابق که با کودتای خونین 7 ثور 1357 آغاز شده بود با سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان خاتمه دادند. نیروهای مجاهدین پس از ورود به کابل و پیروزیشان صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به حیث رئیس اداره موقت انتخاب کردند و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های داخلی برخی چهره‌های جهادی به همراه شد و جنگ داخلی در افغانستان آغاز شد. مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ‌های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه‌های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظم از تأسیسات عام‌المنفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها نفر را آواره کرد. آگاهان اما دیدگاه های متفاوته درباره پیامدهای 8 ثور دارند. احمد سعید داود یک از آگاهان سیاسی درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
8 ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است و این معنا که حرکت نظامی شد و همان گونه که به تاریخ 7 ثور مردم نقش نداشتند، در 8 ثور هم نقش نداشتند. وقتی جنگ های تنظیمی شروع شد، بر اساس آمار احصای سیاسی حدود 56 هزار مردم در کابل شهید شدند.
مظلوم کابلیان به شهادت رسیده.
46 سال قبل از امروز در 7 ثور 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با راه اندازی کودتای نظامی حکومت محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را که برای 5 سال در قدرت بود سرنگون ساخت. شماری از مردم و آگاهان افغان این روز را نیز یک تحول مثبت و شمار دیگر آن را آغاز بدبختی مردم افغانستان می‌دانند و می‌گویند که افغان‌ها تاکنون از پیامد کودتای 7 ثور 1357 رنج میبرند. فهیم کهدامنی یک دیگر از آگاهان سیاسی 8 ثور را روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی میداند، اما میافزاید که مجاهدین به دلیل اختلافات درونی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. او برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه خودخواهی بعضی از سران تنظیم ها و مداخله بعضی از کشورها باعث شد که جنگ های داخلی صورت بگیرد و بعدن هم بیشتر شعله ور ساختند این جنگ ها را و این اختلافات که پس از 5 سال حدوداً تحریک طالبان آمد.
به باور او با توجه به روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این کشور تا امروز درگیر پیامدهای جنگ‌های داخلی است و مردم افغانستان خصوصاً زنان عقبگرد را تجربه می‌کنند. طارق فرهادی آگاه سیاسی دیگر بر این باور است که 8 ثور پیامد کودتای 7 ثور است که فرصت را برای ایجاد افراطیت و جنگ‌های داخلی در افغانستان فراهم کرد
و در اثر به وجود آمدن احزاب مجاهدین حالتی به وجود آمد در افغانستان و در پاکستان که اسلام افراطی بر مقاصد سیاسی استفاده شد تا که حتی پای بن لادن در منطقه کشیده شود، در افغانستان کشیده شود و القاعده به وجود بیاید.
در همین حال شماری از مردم در افغانستان نیز دیدگاه‌های متفاوته درباره این رویداد تاریخی افغانستان دارند. اسماعیل یکتن از باشندگان شهر کابل درباره این روز برای رادیو آزادی میگوید:
8 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاه است. از امروز بدبختی ها این نامنی ها ادامه دارد، تابالی بر امروز همی گپ صورت نگرفته بود همین بدبختی ها در افغانستان نمی بود.
فریدولا یک دیگر از باشندگان کابل که خواهر و پسرش در جریان جنگ های داخلی کشته شدند بر رادیو آزادی میگوید:
ما از 8 ثور چنین اتفاقات را به سر چشم خود دیدیم. وطن ما برباد شد، وطن ما ویران شد، دامیرای ما سرنگون شدند، ملت ما در بدر شدند، ما شهید دادیم، ما ملت ما خواب بسر شد، در بدر شد. افغانای ما کسی رفتن به پاکستان و کسای رفتن به ایران و کسای رفتن به تاجیکستان.
این رویداد تاریخی در حال فرا می رسد که افغانستان پس از یک دوره حکومت طالبان و 20 سال نظام جمهوری اکنون دوباره تحت کنترل حکومت طالبان است. طالبان نیز از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات مردم افغانستان یاد می کنند.
رادیو آزادی.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در حالی که حکومت طالبان متهم به نقص گسترده حقوق زنان افغان است، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آنان میگوید در جهاد در مقابل شوروی سابق از همه بیشتر زنان قربانی دادند. خلیل الرحمن حقانی در جریان نشست به مناسبت 8 ثور گفت جهاد را تنها مردان، علما و دیگر مردم عام نکرده و سهم زنان افغان هم در آن بیشتر بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان متهم به نقص حقوق زنان در افغانستان است، یک مقام طالبان از سهم این زنان در جهاد ستایش کرد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در نشستی که با مناسبت گرامی داشت 32 سال روز 8 ثور پیروزی مجاهدین برگزار شده بود، گفت که او شاهد است زنان افغان بیشتر از همه در جنگ با شوروی سابق قربانی دادند.
شورویان په مقابل کې یوازی
در مقابل شورویان تنها مجاهدین، علمای کرام و مردم عام جهاد نکردند، بلکه من به عنوان یک شاهد به شما میگویم نخست از همه خواهران و مادران ما مظاهره کردند و برای آزادی افغانستان جانهای خود را توته توته کردند و شهید شدند. و این هم یاد من است که در این جهاد زنان و کودکان از همه بیشتر قربانی دادند.
حقانی مدعی است که نیروهای اتحاد شوروی سابق بیشتر از همه زنان و کودکان را در عملیات 7 ثور توسط تیاره‌های جنگی خود هدف قرار دادند. این مقام طالبان در حالی از سهم زنان در جهاد ستایش می‌کند که رهبرشان با صدور فرمان‌های متعدد زنان و دختران را از حق آموزش، کار و برخی دیگر حقوق اساسیشان محروم کرده است. حکومت طالبان در اعلامیه نشر شده به مناسبت 32 سال روز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین نوشته است که 7 ثور روز کودتای کمونیستی را محکوم و به تعقیب آن 8 ثور را گرامی می‌دارد و روز آزادی کشور می‌شمارند. این خبرنامه را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود نشر کرده است. از سوی هم شماری از مقام‌های نظام جمهوری پیشین و شخصیت‌های جهادی در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود از 8 ثور به عنوان حماسه ملت یاد کردند و نوشتند که مردم برای دفاع از مقدسات و آزادی کشور خود بیل و کلنگ به دست گرفتند و پس از 14 سال مبارزه کشور خود را آزاد کردند. اما شماری از آگاهان امور نظامی و امنیتی به این باورند که جنگ بر سر قدرت در میان مجاهدین افغانستان را به حالتی رساند که تاکنون تأثیرات ناگوار آن محسوس است. اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، استاد پانتون در برلین، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این 5-6 سال که آنان یعنی مجاهدین به قدرت بودند، غیر از این که در میان خود جنگ کردند، دیگر یک گونه پیشرفتی نداشتند. آرامی و سبب آوردن امنیت به مردم نشدند. در مجموع یک دوره بسیار ناکام بود.
او حتی اقل دیو خیلی امنیت در وستل جوگه هم نشود. و مجموع که دیر ناکام او دیر بدنام او دوره و.
مجاهدین در 8 ثور سال 1371 پیروز شدند. آنان در این روز به حاکمیت 14 ساله حکومت‌های تحت اتحاد جماهیر شوروی سابق پایان دادند و با سقوط حکومت دکتر نجیب الله پیروزی خود را اعلان کردند. اما بعد از به قدرت رسیدن به جنگ در بین خود بر سر قدرت آغاز کردند. هرچند طالبان بار نخست با شکست دادن حکومت مجاهدین به قدرت رسیدند، اما از این روز به عنوان روز پیروزی، آزادی و نجات افغانستان یاد می‌کنند.
پیام ها و نظریات شما.
بالای 1000 جیوه کنیم، 1000 جیوه باغ، شاید 2000 جیوه باغ هم بشده که بالکل خراب شده که هیچ قابل استفاده از از خود من 40 جیوه باغ بود، 15 جیوه باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس اون یک هوارکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمر برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دهقان هم، مردم کشاورز هم، مردم کارگر هم، خب همه که توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنن.